وارد بحث بشید که نظرتون رو بگید، چون آقای دکتر عباسی الان با خط تلفن صدا شما رو میشنوند و میتونیم صحبت ها رو به اشتراک
بذاریم. من یه مطلبی رو عرض کنم.
بفرمایید دکتر عباسی.
ببینید، ما یکی از اولویت هامون تو کشور باید حتما امنیت غذاییمون باشه. یعنی امنیت غذایی هم به اصطلاح تامین غذای سالم و کافی و
برای همه
در دسترس و پایدار برای همه مردم، و یک کشوری هستیم استثنایی که بالاخره تحریم هایی رو هم باش مواجه هستیم که ممکنه یک روزی حتی دشمن ما غذا رو روی ما ببنده. باید حتما توی قسمت یه تلاش جدی داشته باشیم. اونجایی که مطرح شد 18% کشاورزی کاهش پیدا کنه، نه، 18% مصرف آب تو حوزه کشاورزی کاهش پیدا کنه درسته، ولی از اون طرف
کشاورزی باید توسعه پیدا بکنه،
غذا باید تهیه بشه. از اون طرف ما باید با افزایش بهره‌وری و کاهش و خلأ عملکردی تو محصولاتمون حتی بتونیم تولید رو افزایش بدیم، یعنی مقدار تولیدمون افزایش پیدا کنه، ولی با همون 18% کاهش آب، یعنی با کاهش مصرف آبمون، نه اینکه بیایم مثلا 18% کشاورزیمون هم از دسترس خارج کنیم. اگه ما امروز مثلا 16 هکتار اراضی کشاورزی داریم، بگیم خب 3 هکتار 4 هکتارش رو کلا بذاریم کنار، نه، با همین مقدار 18% آب کاهش بیایم مثلا اگه امروز داریم 100 میلیون تن تولید میکنیم، اینو بکنیم 120 میلیون تن،
در واقع با آب کمتر تولید بیشتر داشته باشیم،
کمتر تولید بیشتر، این بهره‌وری محصول و بهره‌وری آب که انشالله باید در طی برنامه بتونیم بهش برسیم.
درسته. بله، آقای دکتر عباسی در خدمت هستم.
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباسی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، و تشکر میکنم از ایشون برای حمایت هایی که همیشه از بخش کشاورزی و به خصوص حوزه آب داشتن. قطعا همراهی کمیسیون کشاورزی میتونه برای اون بحث امنیت غذایی که در برنامه هفتم توسعه هم روش تصریح و تأکید شده و ما باید در برنامه هفتم توسعه 90% امنیت غذاییمون تأمین بشه، خیلی مؤثر بوده و خواهد بود. این یه نکته. یه نکته دیگه این که توی بحث افزایش بهره‌وری هم تو برنامه هفتم توسعه باز اونجا برنامه‌ریزی شده که ما سالانه 5% افزایش بهره‌وری داشته باشیم، ضمن این که در واقعا سنوات گذشته حدود 15-20 سال گذشته بر اساس ارزیابی هایی که در کشور انجام شده نشون میده که بهره‌وری ما از دهه 80 حدود دهه 80 که بهره‌وری فیزیکی آب 0.8 کیلوگرم بر متر مکعب بوده، یعنی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی ما حدود 800 گرم تولید داشتیم، الان به حدود 1.5 کیلوگرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب رسیده. یعنی به هر حال یک رشد قابل توجهی داشته که نشون میده که اون برنامه ریزی های انجام شده در کشور، قانونگذاری های انجام شده توسط مجلس، بودجه های تخصیص داده شده توسط سازمان و برنامه و بودجه، اقدامات انجام شده توسط همه دستگاه های زیربط اثر بخش و مؤثر بوده. انشالله با حمایت های دوستان این کار ادامه پیدا بکنه. در مورد راندمان هم که یکی از شاخص های مصرف بهینه آب هم تقریبا روند سعودی بوده توی 20 سال گذشته، 30 سال گذشته از برنامه دوم سوم توسعه تا الان یه روند سعودی هست. حالا قبوله، به خاطر تغییر اقلیم، به خاطر به هر حال یک سری اتفاقات دیگه‌ای که در کشور افتاده، ما واقعا بحران آب و کمبود شدید آب داریم، باید برای مصرف بهینه آب بیشتر از پیش برنامه ریزی بکنیم. و یکی از این تجربه ها و این اقداماتی که کشورهای دیگه هم تجربه کردن همین توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجربه اونها هم نشون میده که اونها هم مثل ما از این سیستم ها حمایت کردن، سوبسید میدن، به حلال مشوق میدن به بهره بردار، هم بهره بردار از این سیستم ها استفاده بهینه بکنن، هم توسعه بدن، هم ما امنیت غذاییمون تأمین بشه. یه نکته دیگه من میخوام فرمایشات آقای امامی رو تصحیح بکنم. نگاه کنید، توی همه کشورها متوسط مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 70% است. 20% هم مصرف صنعت است، حدود 10% هم مصرف شرب است. اون 60%ی که آقای امامی فرمودن که مصرف در مصرف صنعت است، اون در بعضی کشورهای خاص صنعتی است. متوسط جهانی همین عددهایی هست،
یعنی 70% کشاورزی،
متوسط 69%، حالا دقیق بخواهید.
ولی احتمالاً در اون کشورها پرت یا تلفات آب در بخش کشاورزی باید کمتر باشه، نیست؟
نگاه کنید تو کشورهای دیگه، من ابتدای عرایزم عرض کردم اصلا ما قضیه‌مون واقعا با خیلی از کشورهای دیگه فرق میکنه. ما کشوری هستیم خشک و نیمه خشک، به تولیداتمون به آب وابسته. تو کشورهای دیگه عمده تولیداتشون از آب سبز،
بیشتر از کشتای دیم
با دیم و از آب سبز و بارندگی هست.
اینی که ما 3% کشاورزی آبیاری میشه، 97%ش بارش هست.
بله، این هم یکی از اون مسائل و چالشیه که ما داریم. و حالا در هر صورت
من اون 70% رو با آقای دکتر موافق نیستم. خیلی از کشورها تو همون رنج 30% هستن، کشورهای توسعه یافته صنعتی.
بله، این بحثیه بین
متوسط
شما.
جهانی ارزم این عدد مال من نیست، این عدد مال فاو، مال
حالا بذارید نظر آقای دکتر عباسی.
ما یه کمی به جلوترمون نگاه کنیم، حالا میتونیم به کشورهای آفریقایی یا ضعیف‌تر خودمون هم نگاه کنیم، ولی ما به کشورهایی که از ما جلوترن باید نگاه کنیم.
بله، حالا بعد نیست نظر رو دکتر عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هم بشنویم. آقای دکتر شما نظرتون چیه؟
ببینید
اینجا چون تشابه اسمی هست، هم آقای دکتر عباسی رو ما در استودیو داریم، هم شما رو با خط تلفن.
ببینید، ما یکی از مشکلاتی که شاید تو حوزه کشاورزی داریم این که یه آمار و ارقام درستی، حالا نه تو کشاورزی، بقیه موضوعات هم
دیگه، آره، همیشه آمار دقیق
نداریم. این که حالا مثلا یه جایی مطرح میشه آقا 80% 90% آب تو حوزه کشاورزی، واقعا این یه خورده محل تأمله که واقعا آیا ما همچین عدد و رقمی رو تو حوزه کشاورزی داریم استفاده میکنیم یا نه. ولی کشورهای مختلف هر کدوم متفاوت ممکنه که مصرف آب داشته، کشور صنعتی باشه بیشتر به سمت صنعت، یا مثلا شما در نظر بگیرید ما وقتی بارندگیمون 220 میلی متر هست، به تبع از آب سبز خیلی کمتر میتونیم استفاده کنیم، باید به سمت کشاورزی با آب آبی بریم.
درسته.
و کشور با کشور متفاوته، ولی تقریبا اون عددی که آقای دکتر عباسی مطرح فرمودن حدود 65-70% در بسیاری از کشورها به همین صورت.
البته حالا من اینم اضافه بکنم که باید مسئولین ما، کارشناسان ما فکر کنند یه مقدارم کشت‌های دیم رو روش کارهایی انجام بشه که بتونیم از آب سبز که همون آب بارانه ما هم بیشتر استفاده بکنیم. این یکی از راهکارهای در واقع بحث
برنامه‌هایی که حتی تو توی برنامه‌های وزرا هم مطرح میشه، توسعه کشت دیمه. که مثلا ما اگه امروز 4 تا 6 مثلا میلیون هکتار کشت دیم داریم، بریم به سمت اینکه تا 10-12 میلیون هکتار کشت دیم داشته باشیم. ولی خب اونم یه سری اقداماتی نیاز هست، باید حتما کارهای انجام بشه که بتونیم ازش استفاده کنیم. ولی بالاخره باید به این سمت حرکت کنیم. حتی مثلا شما در نظر بگید گیاهی مثل چغندر قند رو به جای اینکه ما در بهار کش بدیم، اگر در پاییز کش بدیم، میتونیم از آب سبز استفاده کنیم، مرحله رشد رویشیش به حد مناسبی برسه، بعد وارد فاز بهار و تابستون بشه، اونجا استقرار خوبی داشته باشه. باید از این ظرفیت‌ها استفاده
کنیم. همین راهکارهای برای در واقع کاهش مصرف آب و گذر از بحران آب. آقای دکتر عباسی، من ممنونم از این که با خط تلفن با ما همراه بودید. به عنوان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی براتون آرزوی توفیق و موفقیت دارم و ازتون خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر مامی، ما میخواییم یه مقدار از صحبت‌های شما بیشتر استفاده بکنیم. حالا صحبت‌ها شد این که اشاره فرمودی در کشورهای دیگه به هر حال یک سری فعالیت‌هایی شده، کارهایی که شده. البته خب توضیح داده دکتر عباسی در استودیو که شرایط اونها به لحاظ مثلا کشت دیم، کشت آبی فرق میکنه. اما بازم بفرمایید که حالا با توجه به اینکه شما رئیس کارگروه تاریخ آب هستید و مهندسی ارزش، اون تجربه هایی که دیگران داشتن ما چگونه به کار ببندیم؟
من ابتدا اشاره کردم که کشور هلند 90% مصرف آبش رو کاهش داده و دومین صادر کننده هست. کشور بزرگی هم نیست، اندازه حوزه کرخه ماست.
بله، کشور کوچیک.
و در حقیقت این نکته وجود داره. توی مثلا استرالیا حدود 15 سال پیش یه خشکسالی بسیار شدیدی اتفاق افتاد که اسمش رو گذاشتن خشکسالی هزاره، میلینیوم درات، یعنی خشکسالی که هر هزار سال اتفاق میفته. و اصلا یه چارچوب جدیدی گذاشتن، یه برنامه گذاشتن 10 ساله، 10 ماده‌ای و 10 میلیارد دلاری که بتونن با این کمبود آب مواجهه بکنن. میتونیم بگیم استرالیا تو بحث‌های خشکسالی پیشرفته ترین کشور هست. و من خودم 7-8 سال پیش یک کنفرانس در واقع کمیته بین‌المللی آبیاری زهکشی که توی استرالیا بود، توی غرفه نمایشگاهی همه بحث‌های این بود که ما مانیتور کنیم، پایش کنیم، ببینیم یه قطره آب کمتر بیاد، ما هم یه قطره آب کمتر به گیاه بدیم. پس اصلا اگه قرآن هم نگاه کنیم، ببینیم قرآن ما چی میگه راجع به آب. داره حضرت نوح رو میگه و حضرت یوسف رو میگه دیگه. هر دو مبتنی هستن بر پیش آگهی. یعنی در واقع الان فناوری‌هایی هست تو دنیا که حالا 10 سال پیش 20 سال پیش نبود. میشو پیشبینی کرد که سالا چجوری اتفاق میفته، بارش ها چقدر، اینا میتونه ما را تنظیم بکنه. ما باید با طبیعت خودمون رو تطبیق بدیم، نه طبیعت با ما. مثل شب دیگه، شب ما الان برنامه زندگیمون یه جور گذاشتیم که شب تاریکه، ولی ما با طبیعت هماهنگ میکنیم. ما باید
هرچند که باید بگیم ما انسان ها در واقع خیلی اثرات مخرب تو طبیعت هم داشتیم، یعنی در واقع اون نظم طبیعت رو هم با نوع کارهای صنعتی، نوع رفتار عوض کردیم. شاید در مشکلی که ما در مورد گرم شدن کره زمین و یا مشکلات اقلیمی داریم، نتیجهش همین رفتارهای انسان بوده.
100% همین است. 100% شما قشنگ آمارهای مختلف رو نگاه میکنید، 98-99% شواهد حاکی است که این تغییرات اقلیم ناشی از اثر بشر بوده. در بلافاصله بعد از انقلاب صنعتی این مسئله ایجاد شده. و به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که 150 سال پیش تو ایران خشکسالی اتفاق افتاد که 2 میلیون نفر فوت شدن
به دلیل خشکسالی.
قحطی خود این جنگی چیزی نبوده. 100 سال پیش هم جنگ جهانی اول هم یک قحطی بوده، ولی اون هم کم آبی بوده و هم مسئله جنگ بوده. ولی اونی که من خدمتتون میگم 150 سال پیش، این 150 سال پیش کاملا طبیعی بوده و میگن 1/3 مردم مشهد، اصفهان و یزد فوت شدن. اصلا داستانای وحشتناکی است. به هر حال طبیعت
بالا، یعنی کشور ما با این گفته شما باید بگیم که سابقه خشکسالی خیلی سال قدیم داشته، یعنی چیزی نیست که بگیم در حال حاضر بوده یا سالهای اخیر بوده، 10 ساله اخیر بوده.
همه جای دنیا هست، تو ایران هم هست. تو ایران ما مسئله خشکسالی به هر حال مسئله جدی هست. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نمیتوانیم یک جاده کوهستانی رو با یک سرعت بریم.
بله.
من خودم موافق نیستم که ما 90% موقع در واقع باید همه مواد غذایی رو خودمون تولید کنیم. به هر حال اگه شرایطی هست سخت میشود، خب میتونه الان 1/3 مواد غذایی تو دنیا تلف میشه. یک کمی دقت کنیم، در حقیقت میتونیم تو خود مردم مواد غذایی کار کنیم. و این مسئله آب مثل سلامتیه، مسئله نیست که یه بودی باشد، یه بودی دیگهش خود مردم هستن.
بله.
من یه جمله دارم میگم، اگه شما یه خلال دندون رو میخوای بندازی دور، برو نگاه کنی یه درختی بزن پای درخت، این کود بشه بره اونجا، زباله ایجاد نشه. یعنی آب ما باید اینجوری بهش نگاه کنیم. ما 85 میلیون نفر اگه بتونیم هر کدومون روزی 10 لیتر 20 لیتر 30 لیتر، الان بلژیک و لهستان سرانه مصرفشون 100 لیتره در روز.
بله.
ما چقدریم؟ 224 لیتر. این مسئله شور بده. ببینید ما باید مردم آموزش ببینن، بدونن. ما که هممون میدونیم که پدر بزرگان نوه رو از بچه بیشتر دوست دارن، پس نوهی نوه هم باید خیلی عزیزتر باشه. ما باید یک کمی به نسلهای بعدی فکر کنیم و یک سیستمی رو حاکم بکنیم که این سیستم بتونه دراز مدت تاباوری داشته باشه، تاباوری اقتصادی داشته باشه. اینجوری نباشه. خیلی تکرار دیدیم. ببینید توی سریلانکا مثلا 2000 سال پیش شاهانشون اومدن طرح‌های بسیار جاه‌طلبانه صد داشتن. این طرح‌ها خیلی جاه طلبانه بود، اینا فکرش نکرده بودن که باید از اینا نگهداری هم بشود و بعد شکست خورد. یا سد مریب که در قرآن آمده، این در واقع سد اصلا اون تمدن به اونجا وابسته بوده، ولی اواخر حکومت نمیتوانسته خوب ازش مراقبت کنه، رسوخش خالی کنه و تخریب شده. پس بنابراین ما باید تو آب دراز مدت فکر کنیم.
و آقای دکتر اشاره کردید، من در واقع این رو یادآوری بکنیم که ما هم یه مقداری رفتارهامون تو سالهای اخیر باعث شده این مشکلات آب، حالا مثلا زدن چاهای عمیقی که محاسبه شده نبوده، نزدیک به هم بوده، سدهایی که به هر حال لزوم نداشته ایجاد بشن. خدمتتون عرض بکنم شاید بخشی هم الان مشکلی که ما با آب مواجه شدیم، غیر از بحث صرفه‌جویی، روش‌ها و رفتارهایی هم بوده که مثل همین چاهای عمیق. و حالا به هر صورت من فکر میکنم که این موضوع مصرف بهینه آب هم مردم باید مشارکت بکنن هم مسئولین، ولی خب به هر حال مسئولین چون برنامه ساز هم هستن، یعنی برنامه ها رو به هر حال بیشتر باید، یه جایی هست که مثلا کشاورز ما، حالا در بحث همین آبیاری تحت فشار بخوایم بگیم، یه جایی باید این حمایت ازش بشه تا این علاقمند بشه به بحث مثلا استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار. حالا این جمله رو گفتم برگردم با آقای دکتر عباسی و اینکه الان حمایت های جدیدی که از کشاورزان دارید، حالا اشاره شد باز تو صحبت‌های دوستان که شاید یک بهره برداری واقعا امکانش نداشته باشه که یک سیستم آبیاری تحت فشار ایجاد بکنه، این حمایت رو شما چگونه از این افراد دارید؟ آیا مثل همون روز اول که ایجاد انگیزه بعد درشون میشد انجام میدید، یا نه دیگه دستتون بسته تر و باید خودش بیاد در واقع مشارکت بکنه در ایجاد اون در واقع امکانات آبیاری تحت فشار؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما تا حدود دهه 80 اصلا توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با به نوعی با اعتبارات خود مردم بوده، دولت فقط تسهیلات کم بهره میداده و کمک بلاعوض نمی کرده، ولی از اوایل دهه 80 به بعد دولت به هر حال در یک اقدامی با توجه به بحران آب، با توجه به کمبود آب، با توجه به رویکردهایی که برای استفاده بهینه از منابع آب داشته، تصمیم میگیره که حمایت‌های بیشتری رو انجام بده و از اون موقع هست که تا الان این کمک‌های بلاعوض دولت
بیشتر شده
و تو قانون برنامه ششم توسعه هم بوده که 85% از اعتبارات مورد نیاز برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از طریق دولت و مابقی از طریق خودیاری بهره‌برداران انجام بشه که تا الان اینجوری بوده. تو برنامه هفتم توسعه این یه مقداری فعلا کمرنگ دیده شده توی لایحه‌ای که به مجلس داده شده، ولی داره پیگیری میشه که با کمک کمیسیون کشاورزی که این همون برگرده به اون مسببه برنامه ششم توسعه. امیدوار هستیم که با کمک نمایندگان محترم مجلس این اتفاق بیفته و حمایت ها از توسعه سامانه های نوین آبیاری با توجه به شرایط آبی که ما در کشور داریم اتفاق بیفته. خوشبختانه الان یه ظرفیت واقعا خوبی در بخش سامانه های نوین آبیاری در کشور ایجاد شده. ما الان یه چیزی در حدود 1300-400 تا پیمانکار خوب تو کشور داریم که تجارب خوبی دارن برای اجرای سامانه های نوین آبیاری.
درست.
حدود 300-350 تا مشاور خوب در کشور داریم برای طراحی، مطالعه، ارزیابی این سامانه. حدود 350 تا تولید کننده داریم که ما توی دهه 70 عمده لوازم و تجهیزات این سامانه ها وارداتی بود، یعنی واقعا یه تکنولوژی
حالا در خود کشور،
ولی الان ما 99% از لوازم و تجهیزات مورد نیاز سامانه ها رو نه تنها در داخل تولید میکنیم، بلکه بعضی از لوازم و تجهیزات رو به کشورهای همسایه هم صادر میکنیم. یعنی الان
با کیفیت خوب
واقعا الان یه ظرفیت خوبی در کشور در بحث سامانه ها، در این تکنولوژی نس نسبتا جدید ایجاد شده و حالا آقای دکتر عباسی هم تشریف ندارن ولی اشاره کردن که ما از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم. واقعا هم از این ظرفیت ما مراکز علمی تحقیقاتی شرکت‌های دانش بنیان در کشور برای این بس به خوبی استفاده شده. ما الان برای همین تجهیزاتی که شاید تا چند سال قبل ما بیش از این یه درصدی که عرض کردم 99% ما الان عرض میکنم که تولیدمون داخل حالا حدود 1% وارداتی داره ولی چند سال پیش این عدد بیشتر بود. ما به کمک همین صنعتگرای داخلی شرکت‌های دانش بنیان بعضی از لوازم و تجهیزاتی که وارد میشدن الان تولید داخل داریم.
خیلی خوبه که در داخل کشور تولید میشن و با کیفیت و خودش هم ایجاد اشتغال هم میشه برای عزیزانی که در این
اینا رو آقای انیسی هم استاندارد بعضیاشون رو که استاندارد اجباری دارن تایید میکنه تا تایید نکنه ما توی سامانه‌های نوین آبیاری استفاده نمی‌کنیم مثلا تو لیستمون نمیاریم. هم اونایی که استاندارد اجباری فعلا نداره لوازم و تجهیزات نسبتا جدیدی ان که به هر دلیلی تا الان براشون استاندارد تدوین نشده اونا رو ما یه دستورالعمل جدا داریم و یه مرکز تست داریم توی وزارت جهاد کشاورزی اون باید تایید بکنه. اگه اون بهشون تاییدیه بده ما استفاده میکنیم، اگه تاییدیه نده برمیگردن تا کیفیتشون برسه به اون حدی که نیاز هست.
خیلی متشکرم، توضیحات شما کامل بود. از شما دو بزرگوار جناب دکتر فریبرز عباسی و جناب دکتر کامران امامی که در استودیو در خدمتتون بودیم سپاسگزارم. همچنین که آقای دکتر عباسی هم به عنوان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با خط تلفن با ما همراه بود ازشون بسیار سپاسگزاریم. و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و سپاسگزاری دارم و ازتون خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
چه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، اونچه میگفت معتقد بود.
مردی از تبار نور و مهربانی، خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام، مردی از تبار راز قامتان جاودانه تاریخ، قافل سالار و سید الشهدا انقلاب اسلامی، نماد حقانیت و مظلومیت و مظهر نبرد با رضاوت، شیفته خدمت و تشنه شهادت، در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، مراسم بزرگ داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و امام که به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران چهارشنبه هفتم تیر ساعت 9:30 صبح در مشهد شهیدان واقع در چهارراه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خیلی متشکرم که همراه برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. اینجا موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. چقدر خوبه که ما شما رو داریم، میتونیم در شبکه رادیویی گفتگو همراه و همسفر و همقدم و همنفس لحظه های شما باشیم. الهی که عاقبت به خیر باشید، الهی که در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو سپری بفرمایید و الهی که وقتش رو داشته باشید با برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید. اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما در رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید و در حقیقت برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره اون برنامه و رادیو گفتگو به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو در دومین بخش از برنامه‌ها. الهی که همیشه بهترین حال رو داشته باشید. خوشحال و خوش وقتیم که با شما همراه بودیم و الان در بخش سوم استاد بزرگوارم استاد حسین قائدی رو میبینم که انشالله در بخش سوم همراه لحظه ها و همسفر شما خواهد بود. التماس دعا، در پناه حق، در امان خدا.